صبحانه با خبر.
خب همه آماده باشید برای یک پنجشنبه نازنین. محمد زرقامی هستم همراه با همکارای گلم در صبحانه با خبری که پنجشنبه 19 آبان ماه 1390 خورشیدی رو نوید میده که برابر میشه با 10 نوامبر 2011 میلادی. با ما همراه باشید.
پنجشنبه ها رو دوست دارم چون دیگه غمگین نمیشی، دل با پس رهایی از حرفای سنگین نمیشی، یه شاخ گل برات بسته تا بدونی دوست دارم، در به در و خرابه اون گلهای رنگین نمیشی، گلهای رنگین نمیشی.
سلام به همه شنونده های گل صبحانه با خبر، اونهایی که پنج شنبه شونم بوی زندگی و تراوت میده. خب بگید که با برف چه میکنید؟ در روزهایی که تهران سفید پوش شده، شهرهای دیگه هم فکر کنم که از برف و نعمت بارش بی نصیب نیستن. یاد اون روزایی میفتم که همیشه حسرت میخوردیم که برف بیاد مدرسه نریم، بریم برف بازی. امیدوارم تا میتونید آدم برفی بسازید، حتی اونایی که سن و سالی ازشون گذشته به یاد اون موقع ها، اگرچه آدم برفی ها آب میشن اما خاطراتش باقی میمونه همیشه تا ته زندگی. با این که برف اومده اما شهرداری منطقه 2 تهران گفته که بارش برف برخلاف سالهای گذشته که مشکلات عدیده ترددی رو برای شهروندا به همراه داشته، با همکاری بخش‌های مختلف شهرداری و سایر دستگاه‌های مسئول بدون مشکل صورت گرفته و از همین الان هم شهرداری برای روزهای آتی برفگیر آمادگی لازم رو داره. امیدوارم که هیچ وقت تو برف گیر نکنید، به موقع به محل کارتون، محل درستون، خلاصه به موقع به زندگی برسید. اما باز هم تخریب محیط زیست، تخریب 96 هزار هکتار از جنگل‌های زاگرس مرکزی و برای اونایی که سربازی میخوان برن، مشمولانی که دارای گواهی کسر خدمت صادره تا پایان سال 89 هستند و درخواست مشمول با تاییدیه اون نیست، حداکثر تا 24 آبان 90 در سیستم جامع وظیفه عمومی ثبت بشه، مشمول مقررات ایثارگران و امدادجویان در سال 89 خواهند شد. و باز هم درباره معافیت براتون بگم که امسال در معافیت‌های کفالت برادر و خواهر نیازمند مراقبت و خواهر مجرد، برادر ناتنی مانع رسیدگی به درخواست معافیت کفالت برادر تنی مکفول نخواهد شد. و البته در پایان براتون بگم که زلزله 4.3 ریشتری گلستان رو لرزونده، مرکز اصلی وقوع این زمین لرزه در موقعیت 37.84 شمالی و 55.82 شرقی، 13 کیلومتری شهرستان مراوه و 59 کیلومتری شهرستان کلاله گزارش شده. خب با ما همراه باشید، هنوز میخوایم بهتون انرژی بدیم، این بار انرژی مثبت رو الان میخوام که از علی شیبانی کارگردان فنیمون صادر کنه.
سلام 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 همه گی سلام، همه گی سلام، ای زندگی سلام، ای زندگی سلام.
خب سلام به زندگی، سلام به شما و سلام به بکتاش خمسپور که اینجاست تا لحظات دیگر. خبرها رو با انرژی مثبت براتون بخونه. یک اوج میگیریم و میریم سراغ بحث خاصی.
صبح خیر شنوندگان عزیزم. خبرنگاران بامداد امروز خط لوله گاز میان مصر، اسرائیل و اردن را منفجر کردند. به گفته منابع امنیتی مصر، بر اثر این انفجار جریان انتقال گاز از این خط لوله قطع شده است. این ششمین بار در سال جاری میلادی است که این خط لوله هدف انفجار واقع شده است. مصر و اسرائیل قراردادی 20 ساله برای صدور گاز طبیعی مصر به اسرائیل دارند. به دنبال انتشار گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو میگوید جهان باید برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای اقدام کند. در بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل، اهمیت گزارش آژانس در ضرورت اقدام جامعه بین‌المللی جهت توقف تلاش ایران برای کسب سلاح‌های هسته‌ای دانسته شده است. دیدبان هسته‌ای سازمان ملل روز سه‌شنبه در گزارشی با اشاره به اطلاعات جمع‌آوری شده نوشت نشانه‌هایی وجود دارد که ایران آزمایش‌های مربوط به تولید سلاح‌های هسته‌ای انجام داده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز گذشته در سخنانی که از تلویزیون دولتی پخش شد گزارش آژانس را رد کرد و برنامه هسته‌ای ایران را صلح‌آمیز خواند. محمود احمدی نژاد افزود که ایران از آنچه وی آن را تحقیقات غیر نظامی هسته‌ای خواند ذره ای عقب نخواهد نشست. یک دیپلمات ارشد ایالات متحده اظهار داشته است رهبران عرب به طور خصوصی به ایالات متحده گفتند بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پیشنهاد اعطای پناهندگی دادند. دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور خاور نزدیک جفری فلتمن روز گذشته به نمایندگان کمیته روابط خارجی سنای آمریکا همچنین گفت که تقریبا تمامی رهبران عرب یک حرف را میزنند و آن این است که حکومت بشار اسد رو به پایان است. جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنای آمریکا برای بررسی وضعیت سوریه و عملکرد بشار اسد در سرکوب تظاهر کنندگان برگزار شد. بنابر آمارهای سازمان ملل در اعتراضات سوریه که اسفند ماه گذشته علیه حکومت بشار اسد آغاز گشت تا کنون بیش از 3500 تن کشته شدند. همچنین گزارش می شود که در جریان اعتراضات روز چهارشنبه در سوریه دست کم 12 تن جان باختند. زمین‌لرزه‌ای به شدت 5.7 ریشتر در شرق ترکیه دست کم 3 کشته بر جای گذاشته است. در این زمین‌لرزه که شامگاه گذشته در ناحیه جنوبی شهر وان روی داد همچنین عده‌ای زیر آوار ساختمان‌ها ماندند. بنابر گزارش‌ها بر اثر این زمین‌لرزه بیش از 10 ساختمان از جمله 2 هتل فرو ریختند. به گزارش تلویزیون دولتی ترکیه 11 تن از زیر آوار 2 هتل یاد شده نجات داده شدند و امکان می‌رود دست کم 100 تن هنوز زیر آوار ساختمان‌ها باشند. در اول آبان زمین‌لرزه‌ای به شدت 7.6 ریشتر در شمال شرقی وان حدود 600 کشته بر جای گذاشت. از آن هنگام تا کنون صدها پس‌لرزه در منطقه روی داده و هزاران تن همچنان در شرایط سرما در چادر به سر می‌برند. به گزارش وبسایت کلمه، اردشیر امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در نامی به احمد شهید از برخورد با فعالان اجتماعی سیاسی در ایران اطلاع داد و خواستار پیگیری این موارد شد. در این نامه مشاور میرحسین موسوی به اعمال فشار بر اعضای نهضت آزادی از جمله محمد توسلی و ابراهیم یزدی و غفار فرزدی و همچنین بازداشت علی رشیدی استاد دانشگاه و از اعضای جبهه ملی و نیز آریا آرام نژاد آهنگساز و از حامیان جنبش سبز اشاره کرده است. و شامگاه گذشته به وقت لندن مراسم اهدای جوایز انجمن رسانه‌های بین‌المللی برگزار شد و طی آن فرشید منافی از رادیو فردا جایزه شخصیت رادیویی سال را از آن خود کرد. او در این بخش با 2 نفر دیگر، استیو امبر از صدای آمریکا و محمد مولود از رادیو ساوا رقابت می‌کرد.
سپاسگزارم بکتاش. ساعت 7:09 بامداد پنجشنبه است. اجازه بدید که بریم سراغ گزارش‌ها. گزارش این بخش خبری رو کیان معنوی تهیه کرده که درباره واکنش ایالات متحده آمریکا به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران با هم گوش بدیم.
مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در واکنش به گزارش تازه آژانس آن را نگران کننده توصیف کرد.
The conclusions that it draws are alarming and you know moving forward we're very clear that we are
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با این توضیح که ایالات متحده در حال بررسی دقیق گزارش است گفت نتیجه گیری گزارش از برنامه هسته‌ای ایران واقعی و بسیار قابل توجه است و می توان این گزارش را یکی از جامع‌ترین و دقیق‌ترین ارزیابی‌های دانست که تاکنون در مورد برنامه هسته‌ای ایران صورت گرفته است. مارک تونر گفت این گزارش سوال‌های بیشتری را در مورد برنامه هسته‌ای ایران مطرح می‌کند. تونر افزود گزارش خود تاییدی بر اتهام‌های ایالات متحده آمریکا در مورد این است که ایران دارای برنامه ساخت تسلیحات هسته‌ای
بوده.
مارک تونر گفت این اتهامات بسیار جدی هستند و ایران لازم است با روشی معتبر و شفاف برای رفع این ابهامات با آژانس همکاری کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در تازه‌ترین گزارش خود در خصوص برنامه هسته‌ای ایران از جمله در مورد ابعاد احتمالاً نظامی هسته‌ای فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور جدی ابراز نگرانی کرد و گفت اطلاعات معتبری در اختیار دارد که نشان می‌دهد ایران احتمالاً در ارتباط با ساخت تسلیحات هسته‌ای آزمایش‌هایی انجام داده. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه به تحریم‌های جاری شورای امنیت سازمان ملل در مورد ایران اشاره کرد و گفت ایالات متحده علاوه بر تحریم‌های یک طرفه‌ای که تاکنون علیه حکومت ایران به کار بسته در حال بررسی تحریم‌های هرچه بیشتر است.
Again, let's be clear that the onus here is on Iran to
تونر افزود اکنون به عهده ایران است که به سوال‌های بسیار جدی که نه تنها از سوی ایالات متحده بلکه از سوی جامعه جهانی در مورد اهداف برنامه‌های هسته‌ای ایران مطرح شده است پاسخ
دهد.
در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گزارش آژانس اعلام کرد ایران قصد ساخت بمب اتم را ندارد ولی از رویکرد هسته‌ای خود سر سوزنی نیز عقب نخواهد نشست. از سوی دیگر فرانسه و بریتانیا و آلمان در کنار ایالات متحده نسبت به گزارش آژانس واکنش نشان دادند. فرانسه و بریتانیا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند در صورت همکاری نکردن ایران با آژانس خواستار تحریم‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی خواهند شد. گویدو استروله وزیر خارجه آلمان نیز روز چهارشنبه گفت اگر ایران باز هم از توضیح در مورد اتهامات جدی آژانس شانه خالی کند باید منتظر تحریم‌های بیشتری باشد.
Verweigert sich der Iran weiterhin ernsthaften Verhandlungen über sein Atomprogramm, dann werden neue schärfere Sanktionen unausweichlich sein.
در حالی فرانسه، بریتانیا و آلمان احتمال شدت گرفتن تحریم‌ها را مطرح می‌کنند که روسیه اعلام کرده است که از تحریم‌های بیشتر علیه ایران حمایت نمی‌کند. گاندی گاتیلوف معاون وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت اعلام تحریم‌های بیشتر علیه ایران از منظر جامعه بین‌المللی به معنای راهی برای تغییر رژیم در تهران تفسیر خواهد شد. چین نیز روز چهارشنبه در ارتباط با گزارش آژانس واکنش نشان داد. هانگ لی سخنگوی وزارت خارجه چین گفت چین مخالف گسترش هرگونه تسلیحات کشتار همگانی در کشورهای خاورمیانه است و ایران در رعایت پیمان منع گسترش سلاح‌های غیر متعارف مسئول است. وی گفت چین خواهان حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران از راه گفتگو و دیپلماسی است. در همین حال زیپی لیونی وزیر پیشین خارجه اسرائیل گفت اکنون جهان می داند ایران به چه سوی حرکت می کند و جهان باید ایران را متوقف کند.
Now after the report the facts are clear. The world knows where Iran is going and the world need to stop Iran.
ایران نه تنها منافع جهان آزاد را تهدید می کند بلکه ارزش های جهان آزاد را نیز تهدید می کند. وزیر پیشین خارجه اسرائیل افزود ما از جامعه جهانی انتظار داریم مانع از آن شوند که ایران به سلاح اتمی دست یابد.
We expect the international community, the free world to stop Iran and prevent Iran from having a nuclear weapon.
زی پی لیونی افزود این کار نه تنها به نفع اسرائیل بلکه به نفع همه جهانیان است. این در حالی است که رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گزارش تازه آژانس گفته است آنچه گزارش جدید را نسبت به گزارش‌های پیشین برجسته می‌کند آشکار بودن اهداف سیاسی و قطعی کردن فشارهای کشورهای خاص بر آژانس برای ایجاد فضای روانی و تبلیغاتی علیه ایران است.
در پی انتشار آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، ایران با خطر تشدید مجازات‌های اقتصادی یا تحریم‌های بیشتر روبرو شده. گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادیمون، هم به همین موضوع اختصاص داره. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، همونطوری که در جریان هستید، قدرت‌های غربی در واکنش به آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره جمهوری اسلامی ایران تهدید کردند که تحریم‌های اقتصادی شدیدتری رو اتخاذ کنند. اگه این تهدید عملی بشه، چه مجازات‌های اقتصادی تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران به اجرا گذاشته میشه؟
همونطور که میدونید آقای زرقامی، مجازات اقتصادی که تا امروز در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی علیه ایران به اجرا گذاشته شده، از لحاظ ماهیت حقوقیشون به دو گروه تقسیم میشن. گروه اول مجازات‌های پیش بینی شده در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل هست که آخرین اون قطعنامه 1929 بود که در ژوئن 2010 به تصویب رسید، همراه با تضییقاتی در زمینه انتقال تکنولوژی، مسائل مالی و بانکی، جابجایی شخصیت‌ها، کالاها و غیره. دومین گروه مجازات‌ها جنبه یک جانبه دارند و با تصمیم آمریکا یا اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته شدند و طبعاً شدت بیشتری هم دارند نسبت به تصمیم‌های بین‌المللی. با توجه به واکنش‌های روز گذشته در قبال آخرین گزارش آژانس، به نظر میرسه که هم اروپایی ها و هم آمریکایی ها در حال حاضر عمدتاً به تشدید مجازات های یک جانبه فکر میکنند، چون که میدونن که صدور قطعنامه تازه در شورای امنیت اگر هم امکان پذیر باشه به درازا میکشه و باید یک جانبه و قاطع در عرصه های اقتصادی اقدام بکنند تا اسرائیل برای حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران توجیهی نداشته باشه. به نظر میرسه که مجازات های تازه آمریکا و اروپا قرار هست بیشتر ارتباطات بانکی و مالی جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده.
پرسشی که مرتباً تکرار میشه آقای خاوند اینه که درجه اثر بخشی این گونه تحریم ها چقدره؟ با توجه به اینکه ایران چند سال مداومه که داره تحریم میشه، یا اصولا مجازات اقتصادی مؤثر بودن یا نه، و اینکه قدرت های غربی میتونن از راه شدت بخشیدن به اونا بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تأثیر بذارن؟
در اینکه مجازات اقتصادی به شدت به اقتصاد ایران ضربه زدن تردیدی نیست. توسعه بخش های نفت و گاز ایران متوقف شده، در روابط مالی ایران با خارج اختلال های جدی به وجود اومده، انتقال تکنولوژی به کشور در عرصه های حیاتی با دشواری روبرو است، حمل و نقل هوایی ایران به شدت ضعیف شده و این فهرست رو میشه ادامه داد. با این حال این تضییقات با وجود تأثیر فاجعه بار دراز مدت اونها بر اقتصاد ایران نتوانستند در اراده جمهوری اسلامی در عرصه هسته‌ای تغییری به وجود بیارند. در این شرایط قدرت‌های غربی دو راه در پیش دارند: یا رو بیارند به عملیات نظامی و یا اینکه مجازات‌های اقتصادی رو تشدید بکنند. به نظر می‌رسه که اونها راه دوم رو انتخاب کردند.
و سرانجام این که جلوگیری از صدور نفت ایران به نظر شما میتونه در دستور کار قدرت‌های غربی قرار بگیره این بار؟
در حال حاضر این گزینه اصلاً مطرح نیست. حتی اعمال تحریم علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی که به تازگی در واشنگتن مطرح شد به نظر میرسه که فعلا کنار گذاشته شده. با این حال نحوه مقابله قدرت‌های غربی با برنامه هسته‌ای ایران زیر زیر فشار حوادث میتونه تحول پیدا بکنه. حتی بعید نیست که آمریکا و اروپا بتونن بر سر این پرونده با چین و روسیه به توافقهایی برسند. پکن و مسکو تا امروز بارها نشون دادند که میتونن خیلی راحت دوستی خودشون با تهران رو در راه منافع بین‌المللیشون قربانی بکنند.
آقای خوابند سپاسگزارم.
من هم از شما تشکر میکنم آقای زرقامی.
صبح روز پنجشنبه است، آخرین روزی که روزنامه ها توی تهران منتشر میشن. اگه میخواییم بدونید که روزنامه های امروز چه مطالبی رو پوشش دادن، همراه ما باقی بمونید. با شهرام رفیزاده همسفر میشیم. شهرام سلام، صبح بخیر.
محمد زرقامی سلام، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، اونطوری که من دیدم بازتاب انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بازتاب گسترده‌ای توی روزنامه‌های امروز صبح چاپ تهران داشته.
بله، امروز اغلب روزنامه‌ها به انتشار گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ماهیت فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و البته در این گزارش ماهیت نظامی این فعالیت‌ها واکنش نشون دادن و اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی در این زمینه رو منتشر کردن. روزنامه جام جم که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست، گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو بی اساس توصیف کرده و از قول علی اصغر سلطانیه که نماینده دائم جمهوری اسلامی در آژانس انرژی اتمی هست، نوشته که این گزارش غیر حرفه‌ای، غیر متوازن و سیاسی هست و حتی اسناد ضمیمه اون هم جعلی هست. البته جامعه جمع خودش اشاره کرده که در گزارش 25 صفحه‌ای و ضمیمه 16 صفحه‌ای گزارش جدید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای احتمال داده شده که فعالیت‌های هسته‌ای ایران یک جنبه نظامی داره. روزنامه اعتماد هم گفتگویی با پیروز مجتهدزاده منتشر کرده در این ارتباط و از قول ایشون نوشته که این گزارش و نحوه تنظیم اون نشون میده که توطئه جدیدی علیه جمهوری اسلامی در کار هست و این توطئه بحرانی کردن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی است. روزنامه تهران امروز هم نوشته که ضمیمه گزارش آقای آمانو جنجالی تر از متنش هست و در جواجه ابعاد نظامی نشون میده که رویکرد جدید و تهاجمی آژانس علیه جمهوری اسلامی از این پس تداوم خواهد داشت.
اما روزنامه مردم سالاری اخطار ضمنی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران رو به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری منتشر کرده.
روزنامه مردم سالاری از قول آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشته که دخالت غیر مسئولانه در روند رسیدگی به پرونده ها رو نمیپذیرم. این روزنامه اشاره کرده که آقای صادق لاریجانی منظورش بیشتر مقام های مسئول در جمهوری اسلامی و از جمله آقای احمدی نژاد هست که اخیراً اظهاراتی در ارتباط با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی و نحوه رسیدگی به اون ابراز کردن. روزنامه شرق هم سخنان آقای لاریجانی رو تیتر یک خودش قرار داده و از قول ایشون نوشته که من اخطار میکنم که این کسانی که صحبت میکنن درباره پرونده های کلان اقتصادی زبان در کام بکشن. و آقای لاریجانی به نوشته روزنامه شرق تاکید کرده که سینه‌اش پر مطالبی هست که برای حفظ وحدت فعلا بیان نمیکنه، اما هشدار داده که اگر روزی ضرورت اقتضا بکنه اونها رو باز خواهد گفت تا مردم بدونن چه کسانی مشغول طراحی های خاصی برای فضای سیاسی کشور هستند.
و تهران امروز از افشای کسر بودجه 26 هزار میلیارد تومانی دولت در اجرای بودجه سال 1389 خورشیدی نوشته.
روزنامه تهران امروز گزارش داده که بر اساس بررسی هایی که انجام شده، دولت آقای احمدی نژاد در جریان اجرای بودجه سال 89 با 26 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه شده بود و این مبلغ رو از منابع دیگر و به شکل احتمالاً غیر قانونی تأمین کرده تا هزینه های خودش رو در سال 89 پوشش بده. البته روزنامه تهران امروز تاکید کرده که با این حساب حدود 115% کسری تراز عملیاتی در سال 89 نسبت به سال 88 افزایش بیشتری داشته و این میتونه اثرات مخربی بر اقتصاد ایران و به ویژه رویکرد و عملکرد دولت در سال 90 و سالهای بعد داشته باشه.
مروری بود بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. در بخش پایانی صبحانه با خبر مروری خواهیم داشت بر عناوین مهم رویدادهایی که در دیگر شهرهای ایران رخ داده. ولی صبح پنجشنبه بدون ورزش نمیشه، بیدرنگ بریم سراغ همکارمون حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران که چهارشنبه است وارد منامه پایتخت بحرین شده است، امشب آخرین تمرین پیش از مسابقه جمعه را برگزار می کند. دیدار برگشت تیم‌های ملی فوتبال ایران و بحرین فردا شب برگزار می شود. ایران بازی رفت را در تهران با 6 گل برده است و با 7 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی گروه 5 مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل قرار دارد. قطر و بحرین به ترتیب 5 و 4 امتیازی اند و اندونزی بدون امتیاز. فردا شب قطر هم میزبان اندونزی است. نام دو بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در فهرست 10 نفره بهترین بازیکنان سال 2011 آسیا قرار گرفت. در این فهرست 10 نفره نام آندرانیک تیموریان و هادی عقیلی در کنار 8 آسیایی دیگر قرار دارد. دو هفته دیگر طی مراسمی در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر کوالالامپور پایتخت مالزی بهترین بازیکن آسیا معرفی خواهد شد. 8 کاندیدای دیگر کسب این عنوان از کشورهای ژاپن، کره جنوبی، بحرین، امارات متحده عربی، عربستان و ازبکستانند. لیگ برتر والیبال و بسکتبال باشگاه‌های ایران با 2 بازی پیگیری شد که در والیبال تیم هاوش گنبد کاووس در اهواز تیم مناطق نفتخیز را 3-0 شکست داد. در بسکتبال هم تیم بسکتبال پتروشیمی با نخستین شکست خود در فصل جاری روبرو شد در برابر دانشگاه آزاد 72-79. مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان که 4 روز پیش در پاریس آغاز شده است، امروز در 2 بخش زنان و مردان پیگیری خواهد شد. کیانوش رستمی از ایران امروز در 85 کیلوگرم روی تخته می رود. ایران قبلاً 1 مقام نهمی در وزن 69 کیلوگرم توسط سجاد بهروزی کسب کرده است. بیشترین امید ایران برای کسب مدال طلا در بهداد سلیمی وزنه‌بردار فوق سنگین خلاصه شده که روز یکشنبه نوبت او خواهد بود.
تمام توانمون رو میذاریم که انشالله با دست پر برگردیم و شرمنده مردم نشه.
شب گذشته در اسپانیا 1 مسابقه فوتبال از بازی‌های جام حذفی باشگاه‌ها معروف به کوپا دل ری برگزار شد که تای آن بارسلون با 1 گل در زمین تیم دست دومی اوپیتالت به پیروزی رسید. گلی که در دقیقه 42 توسط اینیستا از پشت خط 18 قدم به ثمر رسید. بازی برگشت دو تیم از دور سوم مسابقات جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا 40 روز دیگر در بارسلون برگزار خواهد شد. و دومین روز مسابقات جام جهانی شنا در پایتخت چین باز هم شاهد درخشش چاد لوکلو شناگر آفریقای جنوبی بود که به 6th مدال طلای خود دست یافت. لوکلو شناگر 19 ساله که ظرف 2 روز 6 مدال طلا در جام جهانی به دست آورده، امید اصلی آفریقای جنوبی است در بازی‌های المپیک 2012 لندن برای کسب مدال‌های طلا.
خب میخوایم شما رو مهمون یک آهنگ خاطره انگیز بکنیم با صدای کسی که کمتر شنیدید از ما صداش رو، شاید یا کمتر کاراش پخش شده، اما میدونم که طرفدارای خاص خودش رو داره. موسیقی که ازش به عنوان موسیقی مردمی یاد میشه یا به قول شما کوچه و بازاری. سپید دم رو بشنوید، آهنگ سعید مهناویان، ترانه سعید خوشرو با صدای جواد یساری.
شنونده سپید دم هستید، امیدوارم سپید دمای شما وقت اومدن باشه نه رفتن. با صدای جواد یساری، ترانه سعید خوشرو و آهنگ سعید مهناویان. شنونده سپید دم بودید با صدای جواد یساری، آهنگ سعید مهناویان، ترانه سعید خوشرو. اجازه بدید که خبرها رو بشنویم با بکتاش خمسپور و پی بگیریم صبحانه با خبر امروز رو.
دفتر ریاست جمهوری یونان اعلام کرده است مذاکرات برای انتخاب دولتی جدید در آن کشور امروز ادامه می‌یابد. این مذاکرات که از روز دوشنبه آغاز شده در حالی وارد چهارمین روز خود خواهد شد که هنوز نخست وزیر تازه‌ای برای یونان تعیین نشده است. تنها ساعتی پیش از این اطلاعیه نخست وزیر یونان جورج پاپاندریو اعلام کرده بود که توافقی بر سر انتخاب دولت موقت به دست آمده است. او در پیامی تلویزیونی برای نخست وزیر آینده آرزوی موفقیت کرد، اما نامی از او به میان نیاورد. هزاران تن از دانشجویان بریتانیایی روز گذشته در خیابان‌های لندن و در اعتراض به افزایش شهریه دانشگاه‌ها و تغییرات در سیستم آموزش عالی آن کشور دست به تظاهرات زدند. همزمان با این تظاهرات بیش از 4000 مأمور پلیس برای کنترل وضعیت به حال آماده باش درآمدند. سال گذشته نیز تظاهرات مشابه دانشجویان به درگیری‌های شدیدی با پلیس منجر شده بود. به گزارش وبسایت کلمه، اردشیر امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در نامه‌ای به احمد شهید از برخورد با فعالان اجتماعی سیاسی در ایران اطلاع داد و خواستار پیگیری این موارد شد. در این نامه مشاور میرحسین موسوی به اعمال فشار بر اعضای نهضت آزادی از جمله محمد توسلی و ابراهیم یزدی و غفار فرزدی و همچنین بازداشت علی رشیدی استاد دانشگاه و از اعضای جبهه ملی و نیز آریا آرامنژاد آهنگساز و از حامیان جنبش سبز اشاره کرده است. اردشیر امیر ارجمند در این نامه از احمد شهید خواسته است تا جدیدترین موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را پیگیری کند. بنابر گزارش‌ها از تهران، کتایون شهابی توضیح کننده فیلم و مهران زینت‌بخش مستندساز پس از 2 ماه از زندان آزاد شدند. این دو همراه 4 مستندساز دیگر 26 شهریور ماه بازداشت شده بودند. از این 6 نفر همکنون تنها مجتبی میر طهماسب همچنان در بازداشت به سر می‌برد و برخی گزارش هاکی است وی احتمالاً در روزهای آینده آزاد خواهد شد. پس از بازداشت این مستندسازان مقامات جمهوری اسلامی گفتند آنها در ارتباط با همکاری با شبکه‌های خارجی بازداشت شدند. سرتیپ پاسدار محمد رضا نقدی میگوید جمهوری اسلامی نمیتواند آنچرا که وی آن را جریان مسموم علوم انسانی غربی در دانشگاه نامی تحمل کند. فرمانده سازمان بسیج مستضعفین روز گذشته در جمع اساتید بسیجی گفت نباید برای تغییر و تحول در دروس علوم انسانی دانشگاه ها صبر کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا فرمانده بسیج تاکید کرده جمهوری اسلامی اگر همین امروز اراده کند میتواند بسیاری از رشته های دکترا را با استفاده از منابع بومی و غیر غربی برگزار کند. حذف منابع درسی غربی از رشته‌های علوم انسانی از جمله طرح‌های مورد نظر و تأکید آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. و سایت کلمه گزارش داده ابراهیم بابایی زیدی فعال فرهنگی و از مصدومان جنگ ایران و عراق بازداشت و روانه زندان شده است. بر پایه این گزارش تماسی از زندان اوین به خانواده ابراهیم بابایی زیدی اطلاع داده شده که وی در بند 350 این زندان نگهداری می شود. ابراهیم بابایی 18 دیماه سال 1388 و پس از اعتراضات بهمن ماه آن سال نیز بازداشت و پس از حدود 10 ماه به قید وثیقه آزاد شده بود. دادگاه انقلاب پیش از این ابراهیم بابایی یزدی را به اتهام اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و فراری دادن متهم دیگری به نام امید شریف دانا به 6 سال و 9 ماه حبس تعزیری و 3 میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده بود.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
همراه با فرج سرکوهی هستیم تا نگاهی داشته باشیم به تازه های فرهنگ. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای زرقامی، به شنوندگان عزیزم همینطور، و امیدوارم که هم شما هم شنوندگان عزیز روز بسیار خوبی رو شروع کنید.
آقای سرکوهی، یک جشنواره‌ای قراره در ایران برگزار بشه به اسم جشنواره تئاتر دینی صاحب دلان.
بله، این جشنواره امروز افتتاح میشه و از 19 آبان تا 24 آبان ماه در تهران برگزار خواهد شد. اسم بسیار عجیب غریبی است، چون جشنواره تئاتر دینی خب در دنیا هست که جشنواره‌ای برای تئاتر مذهبی، البته برای آیین‌های مذهبی می‌گذارند، اما جشنواره تئاتر دینی صاحب دلان تقریبا یه چیز ابداعی هست. اولین جشنواره پارسال برگزار شد، موفق هم نبود، حتی در سطح رسانه‌های دولتی هم هیچ بازتابی پیدا نکرد. حالا این دومین جشنواره هست در واقع که امروز افتتاح خواهد شد. قراره در بخش‌های صحنه‌ای، خیابانی، نمایشخانی و پژوهش برگزار بشه و گفتن که ما 41 اثر رو در این جشنواره شرکت خواهیم داد. قبلا اعلام کرده بودن که این جشنواره بین‌المللی خواهد بود، حالا گفتن که فقط از 4 کشور در این جشنواره شرکت می‌کنند که این 4 کشور عبارت از جمهوری آذربایجان، سوریه، تاجیکستان و ارمنستان. در واقع این جشنواره که امروز افتتاح میشه گفتش که چندان جشنواره تئاتر نیست.
اما دیروز از موفقیت 2 گرافیست ایرانی در جشنواره گرافیک تایوان 2011 در گفتگو با همکارام خبر دادین. امروز هم خبر رسیده که یه هنرمند ایرانی جایزه اول جشنواره گرافیک اکوپلاگات اسلوواکی رو در بخش پوستر دریافت کرده.
بله، انگار که آبان ماه بسیار خوبی است برای گرافیست‌های ایرانی. حالا همونطور که شما گفتین اعلام شد که آقای مهدی سعیدی جایزه اول پوستر رو در جشنواره اکوپلاگات که در کشور اسلوواکی برگزار میشه دریافت کرده. این جشنواره 12th دوره این جشنواره هست. این جشنواره 3 سال یک بار، در واقع 3 سالانه است، برگزار میشه. موضوع امسال محیط زیست بود. 21 کشور دنیا در این جشنواره شرکت داشتند. 73 طراح آثار خودشون ارائه داده بودند. 125 پوستر از 62 هنرمند پذیرفته شد که در نمایشگاه عرضه شده، و اینو از آمریکا، لیتوانی، لهستان، آلمان و اغلب کشورهای دیگه دنیا هستند. آقای مهدی سعیدی جایزه خودش رو برای پوستری گرفت که عنوانش این است: با همه حیوانات مهربان باشی، که جایزه اول این مسابقه رو گرفت. جایزه بزرگش به یک گرافیست از کشور لیتوانی تعلق گرفت و جایزه دوم به یک هنرمند اسلوواکی و جایزه سوم به یک هنرمند آمریکایی. آقای مهدی سعیدی که این جایزه رو دریافت کرد، قبلا هم در جشنواره‌های مختلفی از جمله در جشنواره 2 سالانه بین‌المللی طراحی گرافیک مسکو جایزه گرفته بود، در کمبریج درس خونده و عضو انجمن نخبگان ایران در انگلیس هم هست.
به نمایشگاه‌های نقاشی سری بزنیم. در نمایشگاه نمایشگاهی که فردا با دو عنوان زندگی، یک خط ممتد و دختران عروسکی افتتاح میشه، چه آثاری به نمایش گذاشته شده؟
بله، عنوان‌های بسیار جالبی هست، همونطور که می‌بینید بسیار جذاب هست و کنجکاوی رو برمی‌انگیزه. این نمایشگاه فردا افتتاح خواهد شد در گالری دی. نقاشی‌های داریوش قرضات هست که سال خودشون ارائه کردن. در دو مجموعه این آثار ارائه شده، همون عنوان‌هایی که شما گفتین. کار آقای قرضات قبلا اینطور بود که بیشتر به اجتماع و به اشیاء رو که دور و بر آدمی بود می‌کشید، اما در این نمایشگاه که فردا افتتاح خواهد شد، چشمین نمایشگاه انفرادی او هست، بخشی از موضوعات هفت تابلو که با عنوان زندگی خط ممتد ارائه خواهد شد، بیشتر به اصطلاح موضوعش چهار دیواری خانه خود نقاش هست. چند تا تابلو هم با عنوان دختران عروسکی، چهار تابلو ارائه میشه که اینا پورتری اشخاص مشخصی نیستن، چهره شخص مشخصی نیست، اما در واقع تصویر زن ایرانی رو و موقعیت زن ایرانی رو منعکس کرده. این نمایشگاه حدود 10 روز هم ادامه داره، بنابراین کسانی که فردا نمیتونن ببینن میتونن در این 10 روز آینده از این نمایشگاه دیدن کنن.
آقای سرکوی، سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعدی.
میرسیم به تازه های موسیقی ایران و جهان با علی ناظمی. علی سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبحت بخیر. امیدوارم صحبت خوب شروع کرده باشی محمد. همچنین سلام، صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
علی، خوب نیست اول صبح آدم با یک خبر غم‌انگیز آغاز کنه برنامه رو، اما خبر رسیده که حسین دهلوی از اساتید برجسته موسیقی ایران در بستر بیماری به سر میبره.
استاد دهلوی 84 سالشه، از شاگردان استاد سبا بوده و تجربه متنوعی داشته، نوازنده، آهنگساز، رهبر ارکستر و همه چیز رو تجربه کرده در دنیای موسیقی و امیدواریم که زودتر حالش خوب بشه.
گم شدم در خود چنان که از خیش ناپیدا شدم، شب نمی بودم ز دریا غرق در دریا شدم، ناپیدا شد.
صدای حسین سرشار رو به همراه آهنگی از حسین دهلوی میشنوید. و برسیم به فیلمی مستند از یک زن نوازنده ایرانی گیتار کلاسیک، کارینا کیمیایی.
کارینا به خاطر این معروف نیست که محسود کیمیایی عموشه، خودش یکی از نوازندگان پیشگام گیتار کلاسیک بوده و وقتی هم به عنوان یکی از بانوان پیشگام مطرح میشه این مسئله رو حساس‌تر میکنه. قراره کسی به اسم سعادت یک فیلمی بسازه درباره زندگی او. این فیلم بیشتر متمرکز بر کارهای موسیقی او هست، ولی که به جنبه‌های دیگه زندگیش هم میپردازه. توی این فیلم کسایی مثل شاهین فرهاد هم حضور دارند و همینطور لیلی افشار که راجع به این هنرمند صحبت میکنه.
و بالاخره دادگاه پزشک مایکل جکسون تموم شد.
محمد، ما دیروز راجبش صحبت کردیم، فکر کنم تو برنامه مختلف راجبش صحبت کردیم، ولی همچنان حاشیه داره این خبر. پزشکش محکوم شد به قتل غیر عمد و ممکن 4 سال زندان بشه و پروانه طبابتش هم از دست بده. اما از همه جالبتر اینه که اونو تحت نظر قرار دادن، چون ممکنه خودکشی بکنه، زمزمه ها شنیده میشه. و همینطور حرفای جالبی زده، گفته که در آخر سر آخرین جمله‌ای که مایکل جکسون گفته بود در حالت بسیار بد روحی، گفته بود من شیر میخوام و اون شیر به اصطلاح به داروی آرامش بخشی گفته میشد که مایکل جکسون بهش معتاد شده و همون تزریق اون باعث مرگش شد و همون که دکتر اونو تزریق کرده بود منجر به این شد که اون هم به عنوان قاتل غیر عمد شناخته بشه. اما جالب بود که پزشک معالجش قراره که در یه فیلم مستند که 1 میلیون پوند هم بهش پرداخت شده حضور داشته باشه و راجع به این موضوع و موضوع دیگه ای از زندگی مایکل جکسون بگه. و خبر آخر این که مایکل جکسون قراره که ازش آلبومی دوباره منتشر شه، البته باز انتشار آلبوم معروفش به اسم آلبوم بعد.
و سرانجام هم بشنوید از واکنش های زد و نقیز به آهنگ تازه مدونا.
آهنگ تازه مدونا که در واقع یک بخشی از آلبومش که قراره توی سال آینده میلادی منتشر بشه و خیلی هم زمزمه ها شنیده میشه که مدونا خیلی متمرکز و میخواد کاری متفاوت باشه، دیروز درس کرد تو فضای اینترنتی و واکنش ها خیلی زد و نقیز بود. همونجوری که تو گفتی خیلی ها دوست داشتن این آهنگ و خیلی هم دوست نداشتن. اسم این آهنگ هست همه عشق تو به من بده.
خب اول صبح پنجشنبه میخوام یه خبر خوش بدم به همه طرفدارای رادیو پس فردا و دوستداران این برنامه که تعدادشون میدونم کم نیست، و اینکه فرشید منافی موفق شد یک جایزه دیگر رو هم به افتخارات این برنامه و البته به افتخارات خودش اضافه کنه، و اون هم جایزه انجمن بین المللی رسانه هاست که توی لندن در 7th دورش جایزه شخصیت بین المللی رادیویی سال رو به فرشید منافی داد. فرشید بهت سلام میکنم در لندن، صبحت بخیر.
منم سلام میکنم محمد جان به همه شنونده های رادیو فردا، رادیو پس فردا و همه اونایی که صدای منو الان میشنون، حالا از هر برنامه‌ای فرق نمیکنه چه کی.
خب فرشید جان یه مقدار توضیح بده درباره این جایزه که چطور شد اصلا تو شرکت کردی، این جایزه در چه شرایطی به تو تعلق گرفت، رقبات چه کسانی بودن، چون میدونم که دوتا رقیب سرسختم داشتی.
این جشنواره هر سال برگزار میشه توی لندن و یه جشنواره بین‌المللی بین رادیوها و تلویزیون‌های سراسر دنیا و خب جشنواره معتبری هم هست و حدوداً میشه گفت که فکر می‌کنم 12 تا یا 14 تا جایزه تلویزیونی داره و 4 تا یا 5 تا جایزه رادیویی داره هر سال. البته امسال یکی دو تا جایزه اضافه، یک دو تا کاتگوری یا یک دو تا بخش اضافه کرده بودن به این جشنواره. راجع به بخشی که من تو شرکت کردم، بعد از اینکه نیویورک رو من دو تا جایزه تونستم از نیویورک بگیرم، دوستان رادیویی خودمون یعنی دوستان رادیو فری اروپا، رادیو آزادی، این همون برنامه‌ای که من برای نیویورک کار کرده بودم رو زحمت کشیدن، چون میدونستن کانکت داشتن با این جشنواره، جشنواره AIB یا همین انجمن بین‌المللی رسانه، اینو فرستادن برای این جشنواره، برای انجمن بین‌المللی رسانه. و بعد از مدتی خبر اومد که من کاندید شدم برای اینترنشنال رادیو پرسونالیتی یا همون شخصیت بین‌المللی رادیویی سال، که دو نفر دیگه‌ای که با اونها رقابت می‌کردم، یکیشون یک آقای آمریکایی بود از Voice of America VOA بخش انگلیسیش البته، و یک جوان مصری بود از رادیو سابا. و خب امشب توی این مراسم شرکت کردیم و خیلی راست بخوام حرف بزنم، فکر نمی‌کردم این جایزه رو ببرم.
چرا این فکر رو نمی‌کردی فرشید؟ آیا کاری که رقبات فرستاده بودن از صدای آمریکا و رادیو سابا، اون کارا رو هم شنیده بودی که بدونی که در چه جایگاهی هست در دیاسپورا؟
نه اینکه 100% فکر نمی‌کردم به هیچ عنوان، ولی نمی‌دونم، ته دلم یه چیزی همش خیلی مطمئن نبودم بهش، یعنی حالا خیلی حسی بود قضیه، چون من کارهای اون دو نفر رو نشنیدم متاسفانه، ولی حسی این حس درم بود که احتمالاً نمیبرم. ولی از وقتی که وارد مراسم شدم قضیه فرق کرد، به این دلیل که من دیدم چند نفر از اهالی خود همین انجمن به سرعت منو شناختن و وقتی که وارد شدم و به قول خودمونی خیلی تحویلمون گرفتن و من یه ذره حس کردم ممکنه که خب اینها چون در جریان هستن، در جریان بودن از ساعتی قبل از مراسم یا حتی یک دو روز قبل از مراسم، چه کسی برنده شده.
خب میتونی بگی که جو حاکم بر کل جشنواره به چه صورتی بود؟
ولی من فکر میکنم که یعنی چیزی که من دیدم، حس کردم خیلی جشنواره حرفه‌ای بود، یعنی خیلی خلاقانه و خیلی حرفه‌ای، خیلی با دید حرفه‌ای نگاه کرده بودن و انتخاب کرده بودن کارها رو. کاری که پخش کردن از کارهای تلویزیونی که من دیدم واقعا کارهای عالی بود، کارهای جذابی بود، همینطور کارهای رادیویی که یه تعدادیشو که من شنیدم مثلا خب خیلی بخشای کوتاهی ازشون پخش میشد، بعضیاش هم ساب تایتل داشت، بعضیاش نداشت چون به زبان‌های مختلف بود. اصولا هم هر کسی که اومد و جایزه رو گرفت بهش اشاره کرد، یکی دو نفر از کسانی که اومدن جایزه رو گرفتن به این مسئله اشاره کردن که امسال خیلی سطح رقابت خیلی بالاست و کارهایی که اومده همه کارهای خوبی هستن و اتفاقا مجری این برنامه که از تنیسورهای قدیمی انگلیس هم بود که حالا جدیداً اومده مجری شده اجرا میکنه توی تلویزیون‌های لندن، اون هم هر بار که می‌خواست اعلام بکنه میگفتش که سر چند تا از بخش‌های مختلف خصوصا اشاره کرد که داوران جشنواره تأکید کردن که من این رو بگم که بسیار سخت بود که ما بتونیم از بین اینها یک نفر رو به عنوان برنده انتخاب بکنیم.
یک بار دیگه برگردیم به جایزه خودت، شخصیت بین‌المللی رادیویی، میتونی برامون بگید که دقیقاً معنای این جایزه چیه؟
چیزی که من میدونم و توضیحی که خوندم از اینکه چطور انتخاب میکنن یه همچین شخصیتی رو، یک بخشش اگه اشتباه نکنم اینه که چقدر اون مجری رادیویی ارتباط مستقیم و ارتباط تاثیرگذار داره با مخاطبش و مخاطب چقدر تاثیر میگیره از این برنامه و چقدر فیدبک میده به این برنامه. و یکی از چیزایی که خیلی ظاهرا مهم بوده و مهم هست توی انتخاب شخصیت بین‌المللی رادیویی در این جشن داره اینه که میان و زیر نظر میگیرن اون برنامه رو، دقت میکنن ببینن که چقدر با شنونده، با مخاطب چقدر تونسته ارتباط برقرار بکنه، مخاطب چقدر شرکت داده خودش رو توی برنامه برنامه و خصوصا اینکه چقدر مخاطب براش مهمه که سر ساعتی که اون برنامه شروع میشه بیاد و بشینه پای رادیو یا حالا هر جایی که هست رادیو رو روشن میکنه به هر با از هر طریقی و اون برنامه رو بشنوه. من فکر میکنم یکی از مهمترین چیزایی که در نظر گرفتن برای شخصیت بین‌المللی رادیو این باشه.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب ساعت 7:53 است، میخوام یه آهنگ خاطر انگیز دیگه مهمونتون کنم. امیدوارم هم نسلی های خودم نگن این برنامه شد برنامه مروری بر خاطرات. البته میدونم که شما همین آهنگ رو دوست دارید و قطعا باش خاطره دارید. اسم این آهنگ هستش تنها و گلها. البته تنها و گلها که میگم اسم فیلمیه که در اصل پیش از انقلاب ساخته شد. آهنگ رو واروژان ساخته و ترانش رو ایرج جنتی عطایی گفته با صدای خاطر انگیز هایده عزیز و همخونی که عارف سلطان قلب‌ها باش داشته. از همینجا هم سلام میکنم آقای عارف که در دبی هستن. گوش بدیم این ترانه رو که میدونم خیلی از شما باهاش خاطره دارین. تنها و گلها. توضیحاتی هم اضافه کنم درباره خود فیلم تنها و گلها که ساخته ابوالقاسم ملکوتی بوده و بازیگرایی هم که توش بازی می‌کردن از جمله مرتضی احمدیه که به او هم سلام می‌کنیم در تهران، پروین ملکوتی که درگذشته متأسفانه و هنرمندان دیگری که اینها رو همراهی می‌کردن که خیلی‌هاشون شاید برای ما آشنا نباشد. تنها و گلها، عارف، هایده، ایرج جنتی عطایی، واروژان، یک تیم کاملا خاطر انگیز و حرفه‌ای و جادویی. البته
وقتی تو هستی آسمون پر از نوره، غم از غمم هزارون سال دوره.
الهی نشکنی قلب من و تو که هر کی عاشقه قلبش بلوره.
نگاهم تو نگاهم با نگاه از قصه ها داره، نگاهم تو که چشمت قصه های باشنا داره.
هوای برفی اگر که در کنار همسرتون نشستید، اگر که در کنار به هر حال اون کسی که دوستش دارید نشستید، امیدوارم لذت ببرید از این ترانه.
خورشیدی نوری تو دریایی که سرتا پا بروری. تو هستی آسمون پر از نوره، غم از قلبم هزارون سال دوره.
الهی نشکنه قلب من و تو که هر کی عاشقه قلبش بلوره.
نگاهم با نگاهم با نگاهت قصه ها داره، نگاهم با که
صدای خاطر انگیز هایده در کنار عارف عزیز، ترانه بسیار زیبای ایرج جنتی عطایی و آهنگ جادویی واروژان.
برای من تو خورشیدی، تو نوری، تو دریایی که سر تو باوروری.
که پاک ما نمیدونه،
که تنها عشق اون افسانه خوبی که میمونه،
دلم افسانه ای جز عشق پاک ما نمیدونه،
که تنها عشق اون افسانه خوبی که میمونه،
دلم افسانه ای جز عشق پاک ما نمیدونه.
خب فکر میکنم که کمتر کسی بود که گله کنه که این ترانه چی بود پخش کردین. روز پنجشنبه شنیدن این دو صدای خاطر انگیز فکر میکنم یک گریزی بود به اون خاطرات پاک و معصومی که خیلی از ما باهاش زندگی کردیم، خیلی از ما عاشق شدیم. و چقدر قشنگ تصویر کرده بود ایرج جنتی عطایی این عشق رو، دلم افسانه ای جز عشق پاک ما نمیدونه. ترانه زیبایی بود که شنیدید از فیلمی با اسم تنها و گلها که همونطوری که گفتم ابوالقاسم ملکوتی این فیلم رو کارگردانی کرده بود و بجز عارف و هایده حسین موفق هم در این برنامه میخوند که حسین موفق